أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب فوق العاده‌ای که در فصل یحیوی سلام الله علیه باشد و در خلال بحث‌های همین فصل یا مباحث گذشته نباشد نیست، لذا یک جنبندی جدایی نخواهیم داشت، مگر اینکه درباره همین عبارت یک احتمال دیگری مطرح است که اون احتمال ذکر می‌شود و راه علاج هم بیان می‌شود. اون عبارت این است که در صفحه 400 عبارت این طور بود، مس اینجنین بود که و این کان قول الروح، ای قول عیسی علیه السلام و السلام علیه یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیان، اکمل فی الاتحاد فهازا اکمل فی الاتحاد و الاعتقاد و ارفع للتأویلات، چه این که فرمود فسلام الحق علی یحیی من هذا الوجه ارفع للالتباس الواقع فی العنایت الالهیت به، در صفحه 401. بعضی خواستن بگن به این که عبارت رو باید اینچنین اصلاح بکنیم در شرح قیصری، قیصری که فرمود و انما اعلم ان فی هذا الکلام تقدیما و تأخیرا، تقدیره این است که فهازا اکمل فی الاتحاد و الاعتقاد و ارفع لتأویلات و این کان قول الروح اکمل فی الاتحاد. باید دو مطلب رو بیان کنن، یکی این که کل واحد از این دو قول اکمل نسبی است و قول حق درباره یحیی علیه السلام گذشته از اینکه در اتحاد اکمل است از جهتی اکمل است در نسبت به اعتقاد و عرف است نسبت به تأویلات. این دو مطلب رو باز ذکر بکنم. حالا در تبیین این دو مطلب همودن و انما کان هازا اکمل فی الاتحاد، یعنی چرا قول یحیی، قول حق درباره یحیی اکمل است، وجه اکمل بودن قول حق درباره یحیی چیست؟ این است که لأن قول الحق سبحانه که فرمود و سلام علیه یوم ولده و یوم یموتو و یوم یبعثو حیا، این سخن عبارتون عن تجلی حق برای یحیی بما یوجب السلامت من احکام الکثرت و نقایص الامکان. وقتی خداوند به اسم السلام تجلی کرد، عبد صالح به نام یحیی از حکم کثرت و از نقص امکان نجات پیدا میکند. این یک مرحله. وقتی حکم کثرت رفت، خود کثرت هم رخت برمیبندد. وقتی نقص امکان رخت بربست، خود امکان هم رخت برمیبندد و ارتفاع لازم هم موجب ارتفاع ملزوم است و ارتفاع لازم یوجب ارتفاع الملزوم. پس کثرت و امکان رخت بر ببندن. این دو مرحله. چون وقتی گفت خدا فرمود سلام علیه، یعنی سلام که از اسمای حسنای حق است برای تجلی کرد دیگه. حالا او رو آیا خدا فرمود یا غیر خدا؟ و ازر تفعت الکسرت و الامکان زهرت الوحدت در مقابل کسرت و الوجوب و ذاتی در مقابل امکان، فحصل الاتحاد و من قول الحق تعالی درباره هسته یحیی. و این اتحاد اکمل است مما لزم من قول العبد و اون عیسی سلام الله علیه است که فرمود السلام علیه. تا اینجا عبارتی است که بعضی ها قبول کردن که باید باشد و خواستن اینچنین اصلاح کنن که هازا به نسبت الی ارباب الکشف و الارفان و اما، تا اینجا رو خواستن بگن باید خط بخوره، یعنی زائد است. این چیزی گفته بشود و با اکملو مما لازم من قول العبد به نسبت الى اهل الحجاب، به نسبت الى اهل الحجاب این قول خدا درباره یحیی اکمل است. این خلاصه جمله اول و هو همین این قول حق درباره یحیی اکمل است بل اعتقاد، برای که لأن سلام الحق اقبل است علی النفوس من سلام العبد علی نفسه. این راجب اکمل بودن و ایزن ارفعول تعبیلات است، تعبیل نمیخواد بخلاف قول عیسی فنو یحتاج و ان یعو الى ان یعول به ان لسان عیسی لسان الحق است به حکم الحدیث المشهور قرب نوافل، گوینده عیسی است منتها با زبان الهی. فبالحق نطق عیسی و سلم عیسی علی نفسه، یا این که نه حق تعالی در کسوت عیسوی تجلی کرده است در مقام ظهور و گوینده حق است که بر خود در این مرحله مذهب سلام برسد. و سلم عیسی علی نفسه، یا سلم الحق علی نفسه فی حجابیت عیسی و تعینه. اونگاه فهمود و هذا اکمل به نسبت الی ارباب الکشف و الارفان، یعنی اینجا قول عیسی درباره خودش که فرود السلام علیه، این از نظر اتحاد اکمل است. اهل حجاب اون را اکمل می دانند، اهل کشف و عرفان این را اکمل می دانند. این خلاصه تصحیح است که بعضی آقای کرد. اما مشکلی که در مسئله هست این است که اون چی که در متن آمده است سخن از اهل حجاب نیست، این یکی. و اهل حجاب هرگز مسئله قرب نوافل و قرب فرائض و حجاب و ظهور و مظهر امثال ذالک را باور ندارند. دو، منظور از اهل حجاب همون حکمای نظر هستند که با استدلال کار میکنن. روی این دو جهت مشکل است که این تصحیح را آدم صحیح بگذارد. این نه هازا به نسبت الی ارباب الکشف بود، یعنی اما خب پس بنابراین اینجور مشکل تصحیح بکنیم. میموند عبارتی که در خود قیصری شرح قیصری بود و خوندیم، این عبارت ها رو چگونه توجیه بکنیم؟ میفرمان به این که قیصری میفرمان به این که این که مصنف فرمود اکمل هست در اتحاد و عرفع هست لتعویلا، اکمل است در اعتقاد، اونجا که فرمود اکمل است فی الاتحاد نسبت به اهل کشف و شهود است، اونجا که فرمود اکمل است فی الاعتقاد نسبت به حکما است. برای اینکه سلام حق بر عبد در نفوس مقبول تر از سلام عبد است بر خودش، این رو اهل حکمت و عرفان و نظر میگوین، وگرنه عارف این چنین نمیگوید. عارف در هر دو جا میگوید لسان لسان حق است. تفاوت این است که متکلم در یک جا حق است در جای دیگر عبد، در باره یحیی لسان لسان حق است و متکلم هم خود حق، در باره عیسی علیه السلام لسان لسان حق است متکلم عبد صالح است، در هر دو جا لسان لسان الله است. این حرف ها را اهل حجاب نمی فهمند. برای اهل حجاب باید گفت به این که سخن خدا در باره یحیی مقبول تر از سخن خود عیسی در باره خودش است، گرچه سخن عیسی مقبول است از اون جهت که پیامبر است و معصوم و آیت است و معجزه، اما وقتی که خدا میگوید سلام بر یحیی، این دلنشین تر و دلپذیر تر از آن است که خود عبد یعنی عیسی بگوید و سلام علیه. پس این که فرمود هازا به نسبت الى ارباب الکشف و الارفان، یعنی اکملیتی در اتحاد که فراز اول متن بود نسبت به عرفاست، و اما به نسبت الى اهل الحجاب فهو اکمل است بالاعتقاد. چرا؟ لان سلام الحق اقبل على النفوس من سلام العبد على نفسه و ایزن ارفع لتأویلات. پس اکمل بودن به لحاظ اهل کشف است و اکمل بودن در اعتقاد به لحاظ سخن محل حجاب و امثال زاره. اگر این اون شبهی که عرض شد نبود، ممکن بود انسان اون تصحیح را بپذیرد، و اما این شبهه چون هست دیگر مشکل است. چرا؟ بالاخره گوینده و لسان هر دو حق است. خیلی خوب، بله. دیگر در باره هست عیسی گوینده عبد است با لسان حق، در باره هست یحیی گوینده حق است لسانم لسان حق. این خب بسم الله الرحمن الرحیم. فس و حکمت مالکیه فی کلمت زکریاویه او زکراویه، می فرمان به این که مالک از ملک است، ملک هم معنای سلطنت، قدرت، سطوت، سیطره، شدت، امثال زالک است، و وسط طریق را هم ملک می نامن. چون زکریا سلام الله علیه مؤید من عند الله بود و قدرت فراوانی در تحمل مصائب و آلام داشت که هر گونه محنت و شدتی را تحمل می کرد که حتی با منشار خورد شد و دونیم شد، و با اینکه مستجاب و دعوه بود تحمل کرد و چیزی از خدا نخواست، پس نشانه مالکیت بر اعصاب و نفس و امیال و غرائز خواهد بود. او مالک است کاملا بر خودش، چون کاملا مسلط بر خودش هست، مالک است. از این جهت حکمت مالکی به کلمه زکریا سلام الله علیه اسناد داده شد. این یک بچ. برخلاف آنچه در باره فصل یحیوی سلام الله علیه گفته شد که دو نکته ذکر کردن، فصل و حکمت جلالیه، در باره همین یک نکته است. اونگاه بحث را از سعی رحمت الهی شروع میکنن. میفرمان به این که گرچه خدا غضب دارد و رحمت دارد، اما اون رحمتی که مقابل غضب هست یه رحمت محدود است، و اون رحمتی که مقابل ندارد رحمتی بیکران است و نامحدود. چون نامحدود است باید به امر وجودی برگردد، و چون نامحدود است باید غضب را هم در بر بگیرد. و سبقت رحمته و غضبه به این معنا خواهد بود که غضب که اسمی از اسمای الهی است یا مظهر نامی از نامهای الهی است، وقتی دریافت درخواست وجودی میکند، این درخواستش را به رحمت ارائه می دهد، از رحمت درخواست وجودی می کند. اونگاه رحمت مطلقه همون طوری که به رحمت خواسته رحمت خاصه هستی می دهد، غضب را هم از هستی برخوردار می کند. گرچه پیامدهای غضب یه سلسله اموری است که شرن و شر امر عدمی است و به ذات تحت درخواست قرار نمی گیرد، اما اون اموری که مستلزم این شرورن، اونها امر وجودی هن و همراه با یه سلسله درخواست کننده ها از رحمت مطلقه فیض را دریافت میکنن. لذا در متن میفرمان که رحمت خدا که وسعت کل شی اختصاصی به وجود ندارد، حکم اونها را هم میگیرد. وجود هر چیزی و آثار هر چیزی را هم رحمت مطلقه تأمین میکند. حکم یعنی احکام وجودی، یعنی آثار و لوازم وجودی را هم در بر دارد. و اونجا که خداوند بخواهد رحمت بفرستد، گاهی نقشه غضب کشیده می شود، گاهی نقشه رحمت. این چنین نیست که معنای سبقت رحمت بر غضب این باشد که درجات رحمت بیش از درجات غضب هست، یا این چنین نیست که زمان رحمت مقدم بر زمان غضب است، این طور نیست. بلکه معنای سبقت در اینجا همون امامت خواهد بود. رحمت امام غضب است، این رحمت پیشاپیش حرکت میکند و غضب به دنبال اون امام خودش حرکت میکند. غضب جزء امتان اون رحمت مطلق است. اون رحمت مطلقه که سعیه هستی است، هر جا خط کشی کرده است و راهنمایی کرده است، امتان او هم به دنبال او میروند. اول رحمت پیشاپیش حرکت میکند، نقشه میکشد، بعد این امت که غضب هست به دنبال او رحمت حرکت میکند. لذا وقتی جهان را با چشم رحمت مطلق میبینیم، میبینیم هر چیزی در جای خود نیکو قرار گرفته است و هر چیزی هم زیبا خواهد بود. و این است معنای سبقت رحمت بر غضب. وگرنه اینکه رحمت خدا بیش از غضب خداست یا اینکه زمانن مقدم باشد، هیچ کدام از این دو اون معنای لطیف را در بر ندارد که غضب جزء امتان رحمت است و رحمت مطلقه امام غضب است و به امام خود اقتدا میکند. هر جا امام هست و حرکت کرد، این امت هم به دنبال او میرود. این چنین اون معانی این معنای لطیف را همراه ندارد. و چون هر موجودی خواهان رحمت هستی است، چه در مقام عین و علم چه در مقام عین، غضب هم مظهر نامی از نامهای الهی است، اون هم درخواست هستی می کند. اولا درخواست هستی می کند در حضرت علمیه، بعد درخواست هستی می کند در حضرت عینیه. اسمای الهی که اسمای ذاتی حقا، اینا مفاتیح غیب، اینا کلیدداران غیب هستی و غیب مطلقا. هر کدام از اینها از ذات اقدس اله تقاضای انفتاح میکنن که باز بشوند. وقتی که تقاضا کردن، مظهر میطلبن. پس هر اسمی برای خود یک مظهری دارد به نام عین ثابت. این عین ثابت درخواستی دارد، تقاضایی دارد که مرا در عین خارج موجود کن، اینم افاضه میکنم. و غضب هم جزء همین موجوداتی است که درخواست کننده است، هم در صف مقتضیان است، هم در صف متقاضیان. اما در صف مقتضیان است چون بعضی از اسمای الهیه اقتضای غضب دارد. در صف متقاضیان است برای اینکه اون اسم که اقتضای غضب داشت، این غضب می شود مظهر اون اسم. وقتی مظهر شد، نوبت تقاضای مظهرها می رسد. در صف متقاضیان که مظاهرن که تقاضا می کنن ما را از علم به عین خارج منتقل کنید و تنزل بدید، غضب هم این تقاضا را ارائه می دهد. پس اون اسمی که منشأ غضب است در صف مقتضیاست، و خود غضب که مظهر اون اسم است در صف متقاضی هاست. تقاضا مال عین ثابت است، اقتضا مال اسمای حسنای حق. در وجود خارجی دیگر سخن از اقتضا و تقاضای این چنینی نیست، چون اقتضا هم به نحوه خود طلب است، یعنی فرمان، و تقاضا هم به نحوه خود طلب است، یعنی استدعا و سؤال. در متن که فرمود یطلبهو، این یطلبهو را هم می شود به معنای یقتضی گرفت، لذا ضمیر فاعل به اسم الله برمی گردد. هم می شود به معنای یتقاضی گرفت، لذا ضمیر به اون عین ثابت برمی گردد. حالا تذکیر و تأنیث ضمیر مهم نیست. طلب گاهی به معنای اقتفرمان هست، گاهی به معنای استدعاست. همونطوری که آمر طلب دارد و دایی هم طلب می کند، در هر دو جا می شود گفت طلب، مس رو هم به دو جور میشه معنا کرد، بقیه دیگر جزء عبارات جزئی متن نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 402. فصل و حکمت مالکیه فی کلمت زکریاویه. الان زکریا در نسبت این چیزی گفته میشه. المالکو مأخوذ من الملک، ملک مایه تصرف و فی هست، ملک یعنی نفوذ به سلطنت. بله، چون از او هم ملک هم میگوین، اما خدای سبحان که به ید هل ملک است میگوین او مالک هست. مأخوذ من الملک و هو شدتو و القوه، و خازنان جهنم هم که مالکن مظهر همین این نامن، یا مالک الیقظی علینا ربک مظهر همین نامن. والملیک الشدید القوی، و ملک الطریق وسطه. این از کلماتی است که سه وجه میشه بعد خون، ملک، 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 ملک و طریق. خیلی از این هاستن که به تثلیث میم صحیحن، ملک و طریق یا ملک و ملک و طریق که به تثلیث میم صحیح است. وسطه و یطلق علی القدرت و تصرف ایزن، قدرت غیر از قوت است، لذا فهمون و یطلق علی القدرت و تصرف ایزن. خب این معنای ملک و مالک. چرا این حکمت مالکی به کلمه زکریا سلام الله علیه اسناد داده شد؟ نکتش این است: ولما کانت الکلمت زکریاویه معیدتن من عند الله بالقوت تامت و الهمت المؤثره و صبر علی مقاسات شدائد، یعنی تحمل شدائد و رنج ها، حتی اینکه نشر بالمنشار با اره منشور شد و ریز شد و قد قدهو یعنی برید ایرا قطعهو و قد به نصفین دونیم شد طبق اون نقل، ولم ید الله عز و جل ان یفرج عنه و ید فعل بلا امن مع کونهی مستجاب الدعوه، با اینکه مستجاب الدعوه بود از خدا نخواست که مشکلش حل کند. اختصت این کلمه زکراویه بالحکمت المالکیه. این نکته مطلب اولی است که درباره شرح عنوان فصل است، اما به عنوان شرح قبل از متن این مطلب را ذکر می‌کنم. می‌فرمان به اینکه ولما ما که در صفحه 100 کل این مسائل گذشت که در اونجا فبودن که حالا فعزق تزر حال از سؤال سؤال میکنن، فعزق تزر تفویز، فعزق تزر تفویزه و سکوت سکته. در ذیل صفحه 100 این مس آمده است. بعد فهمد که فقط ابتلیه ایوب علیه السلام و غیره و ما سألو رفع مبتلاهم الله به ثم اقتضا لهم الحال فی زمان آخر ان یسألو رفع ذالک فسألو. این است که به اختلاف حالات اینها توجیه شده است. ولما کان وجود العالم و المهن من الغضب، یک امر، و کان وجود این غضب هم من رحمت الله تعالی ابتداءن و یرجع الیه انتهاءن، خود غضب هم از رحمت حق ناشی شد و پایان غضب هم رحمت است و یسیر و همین غضب سببن للوصول الالکمالات، برای اینکه انسانی که مورد بیمهری قرار گرفت اگر تحمل کند به مقاماتی میرسد، و واسطتن لرفع درجات اگر امتحان است، و غفرانن للخطیئات اگر تنبیه و گوشمالی است، کما قال علیه السلام البلاء یا الغضب صوت من صیات الله تعالی که یسوق بهی عبادهو، چون این چین است شرع لبیان رحمت. روی این چند جهتی که غضب به رحمت برمیگردد، ابتدایش رحمت است، انتهایش رحمت است، وسیله رفع درجات است، وسیله غفران خطیئات است، پس کل جهات غضب را رحمت تعبیر میکند، شرع مصنف لبیان رحمت. فقال اعلم ان رحمت الله تعالی وسعت کل شیء را وجودن بو هستی میدهد و حکمن آثار و لوازم او را زنده میکند، و ان وجود الغضب من رحمت الله بالغضب، نه تنها خدای سبحان به مغضوب رحم میکند، به خود غضب هم رحم میکند. غضب تعین از تعینات است، میخواد ظهور پیدا کند، درخواست ظهور دارد. اون مبدعی که به درخواست خود غضب رحم میکند، او رحمت مطلق است. به ان وجود الغضب هم من رحمت الله بالغضب، یا خداوند در لباس غضب رحمت میکند، فسبقت رحمت حق تعالی غضبه. فسبقت رحمت و غضبه یعنی چه؟ ای سبقت نسبت و رحمت الیه نسبت الغضب الیه. شما در هر موردی هم اگر خواستید بگویید فلون شخص، فلون کس، فلون امت یا من و امثال ذالک مشمول بیمهری حق شدیم، قبلن بگو مشمول لطف او شدیم، خواست به ما لطف کند بیمهری کرده است. قبل از نسبت غضب رحمت را نسبت بدید. نه، حالا اون شر که امر عدمیست در پایان همین شر مصنف اظهار میکند. فسبقت رحمته غضبه، ای سبقت نسبت و رحمت الیه نسبت الغضب الیه. معنای این که رحمت بر غضب سابق است این نیست که رحمت یه حجمی دارد غضب یه حجمی دارد، رحمت بیشتر از غضب است یا رحمت زمانن جلوتر از غضب است، این طور نیست، بلکه رحمت امام است و غضب مأموم، و اگر جایی امام دارد حرکت می کند معمولا به دنبال او راه می افتد. اون وقت چون می خواهد رحمت بکند، گاهی به لباس غضب ظهور می کند، گاهی به لباس رحمت مقابل غضب. اعلم ان الحق سبحانه رحم الاعیان، اعیان ثابته را، الطالب للوجود را، این یک مطلب، و احکامها و لوازمها، این دو مطلب. نه تنها اعیان ثابته را موجود می کند، بلکه احکام و لوازم اونها را موجود می کند. فاوجدها، یعنی فاوجد این احکام و لوازم را در وجود خارجی، فی العین کما اوجد این اعیان را ازلا فی العلم. فاوجد این اعیان را و احکام و لوازم هر سه را در وجود خارجی، کما اوجد این امور را ازلا در علم. خب فر رحمت، بله، ممکن است اول باشد، بله، فر رحمت و سابقتون علا کل شیئن و محیطتون به کل شیئن. معنای سبقت رحمت این است که همه جا فراگیر است، چیزی در عالم نیست که سهمی از هستی داشته باشد و زیر پوشش رحمت نباشد. کما قال تعالی و رحمتی وسعت کل شیء. این مال سعی رحمت و سبقت رحمت. اما این که در متن فرمود به قوله وجودن و حکمن، ای من جهت الوجود که کانه تام است، ول استعداده ول قابلیت اون وجود، یعنی قابلیتی که اون وجود دارد برای کمالات بعدی، التی هی فی حکم الوجود، قابلیتی که در حکم وجود است، این مال کانه ناقص است. پس وجودن و حکمن یعنی کانه تام و ناقصه هر چیزی را رحمت الهی اعطا کرده است. فین الوجود این رحمت شامله، که این معنا در صفحه 300 هم گذشت که رحمت به اصل وجود برمیگردد و چیزی که سهمی از هستی دارد این رحمت است. در صفحه 351 این گذشت که رحمت این وجود است. صفحه 351 ستون سمت راست سطر سوم. سطر اول دوم هم شروع میشه. و قال ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فان الرحمه العامه هو الوجود العام لجميع الاشیاء، که اونجا هم این بحث گذاشت. فان الوجود عین الرحمه شامله على جميع الموجودات اعرازن کانت او جواهر. این مال کانت همه. و کذالک القابلیت محیطتون و شاملتون و کذالک القابلیه اون رحمت محیطتون و شاملتون علیها، این مال کانت ناقصه. خب روی این کبرای کلی که هر چیزی کانت همش و کانت ناقصش مشمول سعی رحمت الهی است، غضب هم که از مظاهر اسمای الهی است از این قانون مستثنا نیست. به من جمله الاعیان عین الغضب که کانه تام است، و ما یترتب علیه من الالامه والاسقامه والبلایا والمهن و امثالها مما لا یلائم اتباع که کانه ناقص است. خب فوسعت الرحمت لعین الغضب بما لها من الاحکام، کما وسعت این رحمت لغیر عین الغضب از اعیان دیگر. فوجود الغضب من رحمت الله علی عین الغضب، چون خدای سبحان میخواست به عین ثابت غضب رحم کند، غضب را موجود کرده است. وجود الغضب من رحمت الله، وجود غضب در خارج ناشی می شود از تعلق رحمت خدا بر عین ثابت غضب در مقام علم. فسبقت نسبت الرحمت الیه تعالی علی نسبت الغضب الیه تعالی، مثل اون ولی مهربانی که نسبت به کودکش گاهی تندی می کند، چون می خواهد تأدیبش کند تندی می کند. چرا رحمت ذاتی است؟ عین ثابت است. عین ثابت هست بعد وجود خارجی داد. فرمود به این که و من جمله الاعیان عین الغضب است، بعد فرمود به این که فوسعت رحمتو لعین غضب کما وسعت لغیر عین غضب فوجود الغضب من رحمت الله. و ذلک چرا رحمت سابقه است؟ لأن الرحمت ذاتیت للحق تعالی و مقابل ندارد اون رحمت مطلقه. اما و عین الغضب ناشئت من عدم قابلیت بعض الاعیان للکمال المطلقه و رحمت تامه. اونا که جز مجردات تامن فیض مطلق میپذیرن، نقصی ندارن، تنبیهی ندارن و امثال ذالک. اونا که استعداد فیض پذیریشون محدود است، کمبودی دارن، اون کمبود رو با غضب جبران میکنن. و عین الغضب ناشأت من عدم قابلیت بعض الاعیان للکمال المطلق و رحمت تامه، فیسمى این غضب شقاوتا به شرا منتها به لحاظ لوازم عدمی که همراه دارد، و الیه به همین معنا که کمالات به حق برمیگردد و غضب ناشی از عدم قابلیت است، اشار رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود ان الخير كله بيديك و الشر ليس اليك. نه، اون که غضب میکند برای اینکه کمبود اون قابل را و ضعف قابل را میخواد جبران بکند دیگه. نه، این که میخواد تنبیه کند، هشدار بدهد، برای اینکه اون شخص اون کمبود خود را جبران کند دیگر. این ضرب مثلا غضب است، غضب صفت فعل است، این امر عدمی نیست، امر وجودی است. چرا ضرب ولی مهربان نسبت به این کودک بازیگوش محقق شده است؟ برای اینکه اون نقص ادبی این کودک را ترمیم بکند. خود فعل، خود این یه امر وجودی است، شر بودن اون امر عدمی است. و چرا این فعل وجودی اصولا محقق شد؟ برای ترمیم نقص اون طرف. در بحث‌های قبلم گذشت اصولا نوع موارد که به عنوان بلاست قرآن کریم دارد که فلولا تزرع و از جا هم بأسنا، چرا اون وقتی که عذاب ما آمد اینها ناله نکردند؟ این است، این لولا تزرع و از جا هم بأسنا، فرمود اگه ناله میکردن خب هم به کمال میرستن، هم ما عذاب برمیداشتیم، ما اصلا این عذاب آوردیم که اینا بنالن، خب ننالیدن. مثل این که ما باران فرستادیم که درخت سبز بشه، خب نشد. این عذاب مثل باران است، فهمود چرا وقت ننالیدن؟ لولا و تزرع و از جا هم بستونا. بعد ما دیدیم که حالا قابل نیستن، ما بیدارشون کنیم، عذاب گرفتیم، نعمت های فراوانی به اینا دادیم، تو نعمت غرق شدن، اون وقت حتی زا افا و جا هم بستونا کذا با کذا. فیوسم ما شقابتن و شرن و الیه اشهار رسول الله صلی الله علیه وسلم که ان الخیر کله بیدک و شر لیس الیک. و شر لیس الیک یعنی لا یسند و الیک، و این با دعای ابو حمزه سوالی مرافعات ندارد که لا یزال ملکم یا ملائک یعتیل که به شر من نام، یعنی گزارش میداد که ما کار بدی کردیم، خیر و شرنا نازل و شر و نا الیک ساید. این که در دعای ابو حمزه سمانی دارد با این جمله منافاتی ندارد، برای اینکه بر شر و لیس الیک یعنی اسناد به شما ندارد، به نقص ما مستند است. اونجا که در شر و نا الیک ساید، خیر و کرنا نازل به شر و نا الیک ساید، یعنی گزارش میدن که ما کار بدی کردیم. و من ام انا نظر فی لوازم الغضب، خود غضب یه امر وجودی است، اما و من ام انا نظر فی لوازم الغضب من الامراض و الالام و الفقر و الجهل و الموت و غیر ذلک، یجد کلها امورا عدمیه. مرض از اون جهت که مرض است یا امر عدمی است، برای که یا زوال سلامت است یا زوال حیات. فر رحمتو ذاتیتون للوجود الحق و الغضب آرزیتون ناشعتون من اسباب عدمیه. خب و لما کان لکل اینن وجود یطلبه من از لاهه من الله تعالی لذالک امت رحمته کل اینن، چون هر این ثابتی یه وجودی دارد که طلب می کند او را، خدای سبحانم به طلب هر طالب پاسخ مثبت می دهد، از این جهت رحمت خدا وسعت کل شه. این ترجمه متن. اما حالا ضمیرها به چی برمی گرده؟ این طلب به معنای اقتضاست یا ولی تقاضا، اون توضیح بود که بیان شد. و لما کان لکل اینن وجودون که یطلب عین اون وجود را یا یطلب اون وجود اون عین را. ولما کان لعینن وجودون که یطلب عین اون وجود را یا یطلب وجود اون عین را. این دو تا احتمال است با دو تفسیر. یطلبه من الله لذالک امت رحمت حق تعالی کل عین را. این متن شرح این است که این یطلبه یجوز ان یکون بالیاء المنقوطه، همونطوری که خونده شد یطلبه مذکر باشد، من منقوطه من تحت، و به تاء المنقوطه من فوق که تطلبه باشد که مؤنث باشد. خب فرق این دو نحو تعبیر برای چیست؟ برای این است که بقد مر فی فصل الاعیان در هم مقدمه شرح وسوق قیصری که ان لله تعالی اسماء، اسما هم دو قسم بود، اسماء فعلیه، اسماء وصفیه، اسماء ذاتیه. ان لله تعالی اسماء ذاتیه مسمات به مفاتیح الغیب، اینا کلید غیب هستین. اگر خدای سبحان بخواهد از غیب هستی فیضی را افاضه کند، با این کلید افاضه می کند، دیگر نمی بندد. و از اون جهت که دائم الفیض است، این اسما هم به نام مفاتیح، نه مقالیق. مسماتن به مفاتیح الغیب التي لا يعلمها الا هو. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که خود این کلید تقاضای فتح دارد که منو به کار بگیری. خود این کلید درخواست دارد که من چون مفتاحم و وسیله فتحم، به عنوان فتاح ظهور کنید و مرا به عنوان مفتاح بودن کلید در غیب قرار بدید و در غیب را باز کنید. وهیه یعنی این اسماء الهیه به زباطها تطلبو من الله تعالی ظهور انفسها فل علم، اول در نشأه علمی ظهور میکنن در عین ثابت، ثم فل عین. علیم مثلا این چنین است، میگوید خدایا مظهری به من بده در این ثابت که مظهر من باشد، بعد اون مظهر درخواست میکند که مرا در خارج محقق کن. و هیه به زواتها تطلو من الله تعالی ظهور انفسها فی العلم ثم فی العلم. وقتی که اسما ظهور علمیه پیدا کردن، ظهور علمیه اسما حسنا را میکنه اعیان ثابته. بل اعیان ثابتتو عبارتون ان صور تلکل اسمام و تعینات اون اسما. و لیست الاسما الا وجودات خاصه، اسما هم جز ظهورات وجودات خاصه چیز دیگر نیست. پس فکل عینن از اعیان ثابته مستندون الى وجود معینن، یعنی تا حال این چنین شد که وجودات خارجی به عین ثابت برمیگردد. این آخرین مرحله است که فعلا سخن در اون نیست. عین ثابت استناد دارد به اسمی از اسمای الهی، این یک بحث. اون اسمای الهی هم وجودات خاصن، این یک بحث دیگر. پس هر عینی از اعیان ثابته استناد دارد به وجود معین، که اون وجود معین اسمی از اسماء الهی است. و لیست الاسماء الا وجودات خاصتن، پس فکل عین از اعیان ثابته، چون هر عین ثابت مستند به اسم الهی است، اسم الهی هم وجود خاص است، نتیجه می شود که فکل عین مستند الى وجود معین و هو الاسم الخاص الالهی. پس اسمای الهی هن که وجودات خاص هن. این یک. مظاهری می طلبن به نام اعیان ثابت. این دو، مظاهر هم درخواست تقاضا می کند که به خارج راه پیدا کنن. این سه مرحله. حالا پس همه اینها طالبن، بعضی طالب به معنای آمر مقتضی، بعضی طالب به معنای متقاضی. فعضا علم دهازا که یک تقریبا تکراری بود از سخنان اون از اون چه که در مقدمه گذشت در فصل عیان ثابته و اسمام فرمود روی اون چه که قبلا گذشت و الان تکرار کردیم مثل را به دو نحو میشد معنا کرد. یجوز و ان یکون فائل و یطلبو، فائل این یطلبو زمیرن آئدن الال وجود، و زمیر مفعول که یطلبوهو باشد این آئدن الال کل این. اگر آئد الال کل این باشد مشکلی در بین نیست که چرا مؤنث نیاورد. او الال این، یا این زمیر یطلبوهو که زمیر مفعول است به این برگردد. اگر به این برگردد این سوال هست که این که مؤنث است چرا زمیر مذکر به او برگشت. اگر چنون که زمیر مفعول به این برگردد اونگاه توجیهش این است که ذکرهو، یعنی این زمیر را مذکر آورد به اعتبار لفظ، یک توجیه، یا به اعتبار شی، این دو توجیه، چون که در بعضی نسخ هم کلو شی داره. خب معنای این احتمال که ضمیر یطلبو به وجود برگردد و ضمیر ها که مفعول است به این برگردد، معنا این می شود که لما کان لکل اینن، یعنی این از اعیان ثابته، مستندون، که این عین ثابت مستند است و اون وجود خاص الهی مستند، و هو اون مستند وجود خاص و اسم من الاسماء الذاتیه، یطلبو ذالک الوجود به ذاته کل واحد من الاعیان را لیکون مظهره و مستواه فی العلم و العین. این اسم خاص اقتضای مظهر دارد، فرمان نسبت به مظهر می دهد، گرچه نسبت به ذات اقدس اله تقاضا می کند که به من مظهر بدهید. یطلبو ذالک الوجود که همون اسم الهی است، به ذاتهی کل واحد از اعیان را، لیکون این کل واحد مظهر اون اسم و مستوا و مقر فرمان روایی اون اسم باشد، هم در حضرت علمیه، هم در عینیه، هم در عین ثابت، هم در وجود خارجی. چون این چنین است امت رحمته تعالی کل عینین را لعجل ذالکت طلبی، که معنای اقتضاست. اسم ثابت گرچه نسبت به ذات حق تقاضا دارد، اما نسبت به مظهر خود اقتضا دارد. پس فقول مصنف که فرمود لذالکه، این لذالکه مفعول واسطه است و متعلق است به قولی امت، و کلمه امت جواب لماست. این احتمال اول که ضمیر یطلبو به وجود برگردد و ضمیر مفعول به کل این یا به این برگردد. و یجوز ان یکون الفاعل، یعنی ضمیر یطلبو ضمیرن آئدن الى کل این، و ضمیر المفعول که یطلبوهو باشد آئدن الى الوجود، و معنای این همون تقاضا خواهد بود. معناش این احتمال دوم است که لما کان لکل اینن وجودون فی خزانت غیبهی تعالی مقدرون ان یفیز حق تعالی علی، و کان یطلبو کل اینن ذالک الوجود را من الله یطلبو، یعنی یتقاضا امت رحمت او تعالی کل این را، فافازت رحمت حق تعالی علی کل از اون اعیان وجوده ها. چرا؟ لعیل ذالک طلب لذی من الاعیان، که این طلب معنی تقاضا است. خب
بله،
آخه در مخزن غیب هست دیگر، در مخزن غیب هست، لذا فرمود به این که فی مخزن غیبی خیفی خزانت غیبی هست، اونجا هم تقدیر شده است که اینها رو یافت کند، از این جهت تقاضا فرض می شود. بله. خب بسیار خوب، از اینکه مثلا عالمون اجلا معلوم، معلوم می شود به این که یک نشأه حضور اینها در اون مخزن الهی داره، به همین
اونجا این تقاضا رو کرده.
بله دیگه لخن. خب فإنه برحمته التي رحمه بها قبل رغبته في وجود عينه، فإن حق تعالی به رحمت خودش که رحم فرمود خدا اون شی را به این رحمت، قبل اون شی، قبله به کسره با، قبل رغبته فی وجود عینه، یا قبل حق تعالی رغبت این شی را، یعنی تقاضای این شی را خدا قبول کرده است، یعنی دعای او را قبول کرده است، قبول کردن اجابت کرد، قبل حق تعالی رغبت اون شی را در وجود عین خارجی، فوجد اون عین را. شارع می‌فرماید که این تعلیل لعموم رحمت، چرا رحمت او عمد؟ برای اینکه ای فی ان کل عینن به رحمت الله التي رحمها الحق، هر عینی طبق رحمت مطلقه الهی که حق تعالی رحمت فرستاد بر او، رحم الحق بها ازلا، فاعطاه الوجود العلمی را، از این جهت قبل حق تعالی رغبته فی الوجود العینی، این که به حضرت علمی آمد بعد درخواست وجود عینی کرد، خدا رغبت او را پذیرفت. ای سار قابلا طالبا للوجود العینی، این قابل به این معنا یعنی سار قابلا، حالا در خلال هم میاد که خدا تقبل کند دعا را، یعنی اجابت کند. ای سار قابلا طالبا للوجود العینی، فوجدها الله تعالی ای الاعیان را، فیه یعنی در خارج، فزمیر فانه، این یک و قبله، این دو عائدان الی کل، به همین معنا که قبله که اخیرا معنا کردن، قبله یعنی سار قابلا، نه حق قبول کرد بلکه شی قابل وجود شد. اما رو احتمال دیگر که بعد اشاره بکنن که تقمس تقبل الله دعاک، یعنی پذیرفت، بپذیرد، بشنود، یعنی اجابت کند. فعلا قبله یعنی سار قابلا و ضمیر قبلا به کل شی برمیگردد، چون در متن قبلی بود که ولما کان لکل عینین، این ضمیر فانه به اون کل برمیگردد و قبله هم به اون کل برمیگردد، قبله یعنی سار قابلا، عائدان الى کل عین، و یجوز ان یکونا این ضمیر فانه و ضمیر قبله عائدین الی الله تعالی، وقت قبله به معنی سار قابلا نیست، به معنی تقبل است، و ضمیر رحمه الی کل عین، اگر ضمیر به کل عین برگشت دیگر مذکر بودن ضمیر محذور ندارد، چون ذکره به اعتبار لفظ الکل، یا به اعتبار شی، برای اینکه اسفی بعض نسخ دارد کل شی. خب معنای این احتمال دوم که ضمیرها به الله برگردد چی می شود؟ معناش می شود که فإن الله به رحمته التي رحم الكل بها قبل رغبت کل شی را فی وجود عین ذلک شی، خدا قبول کرده است میل هر چیزی را که وجود بشود. ای قبل الله تعالی سؤال کل شی را و اجاب نداءه و رغبته فی وجوده العینی فاوجدها، یعنی اعیان را در خارج. قبل
این مقام علم
رو مفروض گرفته و فقط
اون
تقاضای
پیاده شدن در مقام
این
رو میگیره.
چون لذالک امت رحمته کل عینین، چون هر عینی تقاضای وجود دارد رحمت خدا هم عام است. اگر از بالا بیاییم میشه اقتضا، از پایین شروع بکنیم میشه تقاضا. اینه تقاضایشون علمی هست و عینی هم هست، لذا گاهی ازلن هست، گاهی اولن هست، گاهی ثانیان، گاهی اولن هست، گاهی آخرن. در حضرت علمی تقاضای ظهور علمی دارن، در حضرت عینی تقاضای ظهور عینی دارن. لذا در متن در شرح قبلی هم آمده است که لیکون مظهره و مستواه، مقر فرمان روایی او باشد. در حضرت علمی فقط ظهور علمی است، مقر فرمان روایی نیست. مثلا ما که الرحمن علی العرش استوا، یعنی مقام فرمان روایی به تدبیر. هر اسمی هم مستوا میخواهد، مقام فرمان روایی میخواهد. مقام فرمان روایی در خارج در حقیقت دیگه.
در اینجا این اون تعبیر اولیشون که گرد تفسیر خوبه که مقام علم خودش اونجا روشن اون تثبیت شده است.
بر منتها نسبت به اون مقام روشنتر هست، شاید برم اول ذکر کردن به همین مناسبت باشه. فاوجدها اگر اعیان رو فیه، خب قبله در اینجا برای تقبل است. خب است کما یقال تقبل الله منک. خب علا ای حال، چه به احتمال اول چه به احتمال دوم، این قبله فعل ماضی است و خبر است و قبل که ظرف باشد نیست. و هوه یعنی اون قبله، و هوه یعنی اون قبله علی تقدیرین، چه به معنای اول چه به معنای دوم، چه ضمیر به الله برگردد چه ضمیر به کل شی، خبر ان است. فانه قبله. اما و قرع بعض العارفین قبل به سکون با و این چنین معنا کرد و قال ای فان الله برحمته التي رحم الشيء بها سابق رغبته في وجود عينه، که با سبقت رحمت سازگار باشد. خداوند سابق است رغبت او را در وجود عینش، یعنی قبل از اینکه این شی طلب بکند خدا رحمت دارد. فی وجود عینه، ای طلب به اون شی در وجود عین را. فاوجدها اگر رغبت را، یعنی قبل از اینکه وجود پیدا کند خدا به او رغبت داد، یعنی هم به او دعا داد هم به او اجابت، هم به او رغبت داد هم به او مرغوب فی. سابق رغبتهی فی وجود عینه، ای طلبهی، یعنی قبل از این که به او وجود بدهد به او طلب داده است. فاوجدها یعنی اون رغبت را بعد وجود خارجی را، که ایشون می فرمان به فی نظر. الحمد لله رب العالمين.